بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 119 سطر 5. قال الفاضل الشارح في قوله ان الهیولا مفتقره في ان تقوم بالفعل الى مقارنه الصوره فوائد. در اولی که وارد بحث فصل شدیم عرض کردم که خط اول این فصل مطالبی دارد که چون فخر رازی اون مطالب رو بعدن میگه، من در ابتدا فصل نمیگم. حالا الان رسیدیم به اون مطالبی که فخر میخواد درباره اون خط اول ذکر بکنه. مصنف گفت الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الى مقارنه فی الصوره. فخر رازی سه تا فایده در این عبارت ذکر میکنه و یک اشکال. از چهار مطلب درباره این جمله مصنف داره. فایده اولش اینه که مصنف نگفت الهیولا مفتقرتون الى مقارنت سوره، بلکه فی ان تقوم بالفعل رو هم اضافه کرد. با اضافه کردن تقوم مطلبی رو فهمان، با اضافه کردن بالفعل مطلب دومی رو. از این عبارت تا اینجا مشتمل بر دو فایده است. با لفظ تقوم فهمون که افتقار در اقامه است، یعنی اگر هیولا بخواهد اقامه شود احتیاج به صورت دارد. هیولا ماهیتی دارد، وجودی دارد، اگر بخوان اقامش کنند باید بهش وجود بدن. پس اقامه کردن یعنی وجود دادن. قبل از اقامه اون ماهیت خودش را دارد، چه اقامش بکنیم چه نکنیم هیولا ذاتش همینیست که هست. پس ماهیت هیولا احتیاج به اقامه نداره، کافیست که وجود بهش داده بشه. حالا چه وجود اصیل باشه که اعتباری، اون وقت اقامه میشه. پس اقامه کردن هیولا به معنای وجود دادن به هیولاست، نه به معنای ماهیت دادن. پس تی انتقوم داره اشاره میکنه که هیولا در اقامه پیدا کردن یعنی در وجود احتیاج دارد به صورت، نه در ماهیت. در ماهیت احتیاج نداره. اگر چیزی در ماهیتش احتیاج داشت باید محتاج الیه در تعریف اون چیز اخذ بشه. مثلا انسان در ماهیتش احتیاج دارد به حیوان و ناطق، باید در تعریف انسان حیوان و ناطق اخذ بشه. همیشه اینطوره که اگر چیزی در ماهیتش محتاج بود باید اون محتاج الیه رو در تعریف اون چیز اخذ کنه. ما صورت رو در تعریف هیولا اخذ نمی کنیم. وقتی میخوام هیولا رو تعریف کنیم اصلا کاری به صورت نداریم. پس معلوم میشه هیولا در ماهیتش احتیاج به صورت نداره. ولی وقتی میخوان هیولا موجود بشه باید صورت داشته باشه تا بتونه موجود بشه. پس هیولا در وجودش احتیاج به صورت دارد. مصنف هم برای فهمیدن این مطلب میگه الهیولا مفتقرتون، نمیگه مفتقرتون الى مقارنت صورت، قید میاره مفتقرتون فی ان تقوم. اگر بخواد اقامه شود احتیاج به صورت دارد، این اگر بخواد وجود بگیره احتیاج به صورت داره، نه اگر بخواد ماهیتش رو داشته باشه در ماهیت احتیاج نداره. پس فایده اولی که در اینجا ذکر شد، فایده اول این است که فایده اول با کلام با انتقون با کلمه انتقون افاده شده و عبارت از این است که هیولا نه در ماهیت بلکه در وجود احتیاج داره. تا به فواید بعدی بعدن برسیم. صفحه 119 سطر 5. قال الفاضل الشارح فی قوله ان الهیولا فوائد، فوائد خبر مبتدای مؤخره، فی قوله ان الهیولا خبر مقدمه. فاضل الشارح اینطور گفته در قول مصنف که میگوید ان الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الى مقارنت صورت فوائدی است، منها از جمله اون فوائد این است که انما قال مصنف فی ان تقوم، کلمه فی ان تقوم را آورده، همینطوری افتقار هیولا به صورت رو بیان نکرده. لیعرف یا لتعرف، هر دو جور میشه خوند. دو تا کلمه در دو خط بعد داریم که اون هم همینطور، لیعرف لتعرف، در هر سه این کلمات دو جور میتونیم بخونیم، لیعرف و لتعرف. مصنفی انتقوم را آورده تا دانسته شود که انها یعنی هیولا مفتقرتون الیها یعنی الی صوره، اما فی وجود هیولا لا فی ماهیتها، هیولا در وجودش محتاج است نه در ماهیتش، که اینا توضیح داده شد کما مره. این فایده اول. فایده دوم، مصنف قید بالفعل را آورد، به تقومه اکتفا نکرد. تقومه یعنی اقامه شود، اقامه شدن یعنی وجود بگیرد، حالا چه وجود خارجی چه وجود ذهنی کافیه، در هر حال اقامه صدق میکنه. اما مصنف مرادش از تقومه بالفعل که تشخصه هست، وقتی میگه هیولا در فی ان تقومه بالفعل محتاج است، یعنی فی ان تتشخص محتاج است، که قیام بالفعل داشتن، اقامه بالفعل شدن مساویش با شخصیت داشتن. این اگه بخواد تشخص پیدا کند احتیاج دارد به صورت. تشخص با وجود خارجی مناسب است، پس ان تقوم بالفعل اشاره به وجود خارجی دارد، یعنی آوردن قید بالفعل نشون میدهد که هر اقامه‌ای مورد بحث مصنف نبوده، اقامه در خارج مورد بحثش بوده، یعنی خاصه بفهماند که هیولا نه در هر اقامه‌ای بلکه در اقامه خارجی پیدا کردن و به تعبیری دیگه در وجود خارجی پیدا کردن احتیاج به صورت داره، در وجود ذهنی احتیاج نداره. شما در ذهنتون میتونید هیولا رو بیارید، صورتی هم در کار نباشه، هیولا به تنهایی در ذهن شما حاضر میشه، چون ذهن شما قدرت تحلیل و قدرت تفکیک داره، میتونه صورت و هیولایی رو که در خارج متحد با همن در خودش تفکیک کنه، صورت جدا ملاحظه کنه، هیولا رو جدا ملاحظه کنه. توجه کنید، نمیخوام عرض کنم که ذهن ما میتواند حقیقت هیولا رو بدون توجه به صورت بفهمه، اینو نمیخوام بگم، چون همون فایده اول بود. فایده اول که میگفتیم هیولا در ماهیت محتاج به صورت نیست، یعنی بدون صورت تعریف میشه و حقیقتش رو ذهن میابه، این همون فایده اول بود. میخوام عرض کنم که در هیولا به تنهایی در ذهن میتواند بیاید، نه حقیقتش فهمیده شده، هیولا به تنهایی میتواند در ذهن بیاید، صورت نداشته باشه، اما تو خارج به تنهایی نمیتواند بیاید، اگر تو خارج آمد باید همراه صورت باشه. پس وجود اقامه بالفعل داشتن هیولا به معنای وجود خارجی داشتن میشه. مصنف میخواد بگه در وجود خارجی هیولا احتیاج به صورت دارد، به عبارت ان تقوم بالفعل گفته. پس اون ان تقوم فهمان که هیولا در ماهیتش احتیاج به صورت ندارد، یعنی اگه بخوان تعریفش کنید و حقیقتش رو بشناسید لازم نیست قبلا صورت رو شناخته باشید، بلکه در وجود احتیاج دارد. قید بالفعل فهمون که در وجود خارجی احتیاج دارد، در وجود ذهنی احتیاج ندارد، در وجود ذهنی شما میتوانید بین هیولا و صورت تفکیک بندازید و هیولای تنها رو در ذهن تصور کنید، نه تار و پودش رو تصور کنید که ماهیتش باشه، خودشه. خودش رو تصور کنید، پس در ذهن شما اقامه می شود بدون صورت، یعنی به تنهایی، در خارج از که به تنهایی اقامه نمی شه. و مصنف این مطلب رو با اضافه کردن قید بالفعل فهمان. و منها از جمله اون فواید این است که مصنف گفت تقوم بالفعل، یعنی قید بالفعل اضافه کرد تا شناخته شود که انها، حالا اینجا لیعرف یا لتعرف، شناخته شود که انها یعنی هیولا محتاج است در وجود، به صورت در وجود خارجی است نه در وجود ذهنی است. که روشن شد معنیش چیه، چون گفتم بالفعل چه آورد، معلوم میشه رفته سراغ تشخص و تشخص به وجود خارجی است. پس مصنف داره وجود خارجی رو مطرح میکنه، فی انت قوم بالفعل یعنی فی انت تشخص. فرقی نمیکنه، همون وجود در ذهن هم حکایت میکنه. بله از دو اسم در اینجا فرقی نمیکنه، به وجود ذهنی میشه به دو اسم نگاه کرد، ولی اینجا فرقی نمیکنه. بله کاری نداریم که حالا دل لحاظ حکایتش ملاحظش کنید یا خودش ملاحظه کنید. به لحاظ حکایت ملاحظه کنید میشه وجود ذهنی، خودش ملاحظه کنید میشه وجود خارجی. ولی وجود خارجی که ظرفش ذهن است، یعنی نه خارج مقابل ذهن. این خارجی که میگیم وجود ذهنی وجود خارجی است، وجود عامه، این الان مراد ما نیست. ما وجود خارجی که میگیم خارج در مقابل ذهنه، خارج در مقابل ذهنه. و این وجودی که در ذهن آمده باید حکایت کنه، به لحاظ حکایت کردنش میشه وجود ذهنی. به لحاظ خودش چون در یکی از ظروف خارج که ذهن است قرار گرفته میشه وجود خارجی. در اینجا فرقی نمی کنه، شما بگید وجود خارجی وجود خارجی دارد، چون وجود خارجی اهم از ذهنی است، همون وجود ذهنی است که ما داریم میگیم. ما میگیم وجود خارجی در وجود خارجی مقابل ذهن محتاج است، نه در وجود خارجی عام یا در وجود ذهنی. وجود ذهنی رو دو جور میشه لحاظ کرد، البته از بحث بیرونه، ولی چون ایشون اشاره کردن منم توضیح دادم. یک بار خود این موجود به ذهن ملاحظه کنید، حکایتش و ارتباطش رو با خارج نبینید، این میشه یک موجود به ذهن. و چون ذهنی که از ظروف خارجه، پس گویا این امر در خارج موجود شده. مثل این که میگید البیازو فل جدار، جدار یکی از ظروف خارجه و وقتی بیاز توی جدار حاصل شده میشه امر خارجی. این مثلا صورت ذهنی هم در ذهن حاصل شده بدون توجه به حکایتش، و ذهن هم یکی از ظروف خارجه، بالاخره یکی از موجودات خارجیه. این صورت چون توی ذهن حاصل شده میشه موجود خارجی، اما به این لحاظ که حکایت از خارج میکنه میشه وجود ذهنی. الان مراد ما از وجود خارجی و ذهنی این ذهنی است که بتواند حکایت کند، یعنی مقابل خارج باشه. ما میخوام بگیم هیولا در چنین ذهنی احتیاج به صورت ندارد، در خارجی مقابلش احتیاج دارد، در خارجی مطلق هم احتیاج ندارد. در خارجی مطلق اگر تطبیق بشود بر ذهنی احتیاج ندارد، اگر خارجی باشد چه در مقابل ذهن قرار بگیره احتیاج دارد. پس بهتر اینه که این راه طولانی رو نریم، از اول اینطور بگیم هیولا اگر خارجی باشد، خارجی مقابل ذهنی، محتاج به صورته. مطلب من توضیح بدم به خاطر اینکه این شناخت وجود ذهنی و وجود خارجی مهم بود، ولی هیچ ارتباطی به بحث من نداشت، به خاطر همین فایدهش من عرض کرد. خب معنی اول یعنی چی؟
معنی اول که میگفتیم در ماهیتش احتیاجی به صورت
نه، معنی اول این بود که در شناخت حقیقت احتیاجی به صورت نداریم، در ماهیت. در اینجا میگیم در تحققش به ذهن، تحققش به ذهن ولو حکایت بکنه، ولو حکایت بکنه احتیاج نداریم. یه وقت میخواد شما حقیقت به صورت رو حقیقت حیوله رو بشناسی، این باید تمام جنس و فصل سوزش بکنید. و اگر صورت هم اگر حیوله در وجود ذهنی متقدم به صورت باشه، بعد صورت هم در تعریفش بیارید. حیوله اگر در ماهیت متقدم باشه، صورت ذهنی اشتباه گفتن. حیوله اگر در ماهیت محتاج به صورت باشه، در وقت تعریف و صورت رو بیارید. اما الان بحث تعریف نیست، بحث این است که شما در ذهنتون دارید تفکیک میکنید بین حیوله و صورت. حیوله رو جدا دارید میبینید، صورت رو جدا میبینید، احتیاج به هم ندارن. انفرادی که ما اجازه نمیدادیم در خارج بود، در ذهن انفراد رو اجازه نمیدیم. فقط همین فایده دوم داره اینو بیان میکنه، نه اینکه حالا در ماهیت این حیوله محتاج است به صورت یا نه. اون فایده اول بود، فایده دوم با فایده اول فرق میکنه، فرقش هم توضیح دادم. اما فایده سوم، فایده سوم توجه کنید، ما چهار جور علت داریم: علت مادی و سوری، علت فاعلی و غایی. وقتی میخوان علت فاعلی رو بیان کنن، یه خصوصیتی توی ذکر میکنن که با تمام اون سه قسم دیگه تفاوت کنه. میگن علت فاعلی علتیست که با معلولش مقارن نمیشوند، یا به تعبیری دیگر ذاتش با معلولش مباین است. چرا؟ چون معلولش فعلشه، فعل با فاعل فرق میکنه، فعل در فاعل حلول نمیکنه. و اگر دیدید فعلی در فاعل حلول کرد، باید فاعل رو به لحاظی جدا کنید از فعل، یعنی طوری لحاظ کنید که در لحاظ از هم جدا شدند. بالاخره باید بینشون انفکاک بندازید، یا در خارج بینشون انفکاک باشد، یا در لحاظ بینشون انفکاک باشد. در خارج انفکاک باشه، مثلا فرض کنید ما داریم می‌نویسیم، این نوشته ما فعل ماست و ما فاعل. خب این فعل روی کاغذه، روی نفس من نیست، روی بدن من نیست مثلا. اما یه بار طبیبیست که بدنش مریض شده، مرضش رو علاج میکنه، در این صورت هم فاعل نفس طبیبه و قابل و فعل مربوط به بدنشه، بازم در اینجا تفاوت حاصله. سوم طبیبیست که نفسش مریض شده، این نفسش فاعل است، نفسش هم صحتی هم که در نفس میاد فعله. در اینجا فعل در خود فاعل قرار گرفت، مثل بدن نیست. اگه بدنش مریض باشه، فعل تو فاعل قرار نگرفته، چون فاعل نفسه، فعل در بدن اشکالی نداره. در کتابت هم دیدید فاعل نفسه، یا حتی ممکنه بدن باشه، اما فعل که کتابت توی کاغذه. در همه اینها دیدید که فعل و فاعل از هم جدا هست. فقط در این مثالی که الان دارم عرض می کنم مشکل داریم، که فعل و فاعل از هم جدا نیستن. صحتی که فعل است داره عارض میشه بر نفسی که فاعل است. خود نفس طبیب فاعل صحته، صحت هم داره عارض میشه بر همین نفس، پس فاعل داره قابل میشه. اینجا رو اشکال کردن و جواب دادن که تغایر اعتباری کافیست، تغایر لحاظی کافیست. فاعل رو طوری لحاظ میکنید، فعل طوری دیگه لحاظ میکنید. فعلا ای حالین در فعل و فاعل تباین شرطه، یا تباین خارجی یا لااقل تباین لحاظی. این قانون در علت فاعلی هست. در مقابل علت سوری و مادیش که درش تقارن شرطه، یعنی ماده باید با مرکب، چون علت ماده علت مرکبه، علت مادیست برای مرکب، علت مادی نیست برای صورت. همچنین صورت علت سوری نیست برای ماده، علت سوریست برای مرکب. ماده با مرکب باید مقارن باشه، بلکه جزء مرکبه. صورت هم باید با مرکب مقارن باشه، جزء دیگر مرکبه. پس علت مادی و علت فوری مقارنند، اما علت فاعلی مقارن نیست. این یه مطلبی است. مصنف در این عبارت با آوردن کلمه مقارنه علت فاعلی بودن رو خارج کرد. این فایده سومی است که در عبارت مصنف است. گفتش که ان الهیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل الا مقارنت صورت، که صورت رو مقارن گرفت. پس اگر صورت بخواهد علت باشد، علت فاعلی نیست، چون مقارنه. برای این که فاعل بودن رو نفی کنه مقارنت رو آورده، چون خاصیت فاعل همونطور که عرض کردم مباینته نه مقارنت. ایشون کلمه مقارنت رو آورده تا علت فاعلی بودن بیرون بره. و منها از جمله فوائد این است که مصنف گفته الا مقارنت صورت، مفتقر است الا مقارنت صورت. لیعرف یا لتعرف انها یعنی هیولا یعنی صورت، انها یعنی صورت، انها یعنی صورت علتیست. اما من جنس مالا تواینو ذاتها ذات المعلوم، از جنس ما کنایه از علته، یعنی از جنس علتی که ذاتش با ذات معلول مباین نیست بلکه مقارن است، از جنس اون علت هست، علت فاعلی نیست، حتی علت قایی هم نیست که ذاتش مباینه، بلکه علتیست که ذاتش با ذات معلول مباین نیست، یعنی علت مادیش یا علت سوری. برخلی یه سنس دیگه از علت هست. لا کلباری تعالی و العالم، نمست خدا و عالم که خدا علت فاعلی است و عالم فعل اوست، که این دوتا مباینن در ذات که باید مباین باشن. پس مصنف خواست بفهماند که صورت علتیست که ذاتش با ذات معلول مباین نیست، از قبیل علت فاعلی یا علت قائی نیست. به این جهت لفظ مقارنه رو. خب این سه تا فایده در عبارت مصنف بود، تمام شد. یک اشکال هم در عبارت مصنف هست و اون اشکال اینه که مصنف گفت این مطلب چهارمه، فایده چهارمی، مطلب چهارمه، سه تا فایده است، یک اشکال، چهار تا مطلبه. من از خارج گفتم سه تا فایده است و یک اشکال. پس عبارت مصنف مشتمل بر چهار تا مطلبه که یکیش اشکاله، سه تاش فایده است. اشکالی که میخواد فخر رازی ذکر بکنه اینه، مقارنت اضافه است، یعنی از مقوله اضافه است. مقوله اضافه همیشه مؤخر است از طرفین، یعنی از مضاف و مضاف الیه. شما وقتی که میخواهید تحتیت یا فوقیت رو که امریس اضافی داشته باشید، باید فوق و تحت رو، یعنی کف و سقف رو مثلا داشته باشید. اگر کف و سقفی وجود نداره، نمیتونید فوقیت یا تحتیت رو که امر اضافی بین این دوتاست موجود ببینید. پس حتما در هر اضافهی شرط میشود که مؤخر باشد از طرفین. این کبرای کلی، هر اضافهی مؤخر است از طرفین اضافه، یعنی از مضافه، از متضافان، از طرفه. مطلب دوم این که مقارنت امروز اضافی، نتیجه این است که پس او هم مثل بقیه اضافات باید مؤخر باشد از طرفین. طرفین مقارنت در اینجا چیست؟ هیولا و صورت. پس مقارنت هم مؤخر است از هیولا، هم مؤخر است از صورت. این یه مطلب که در این مطلب ثابت شد که مقارنت مؤخره. مطلب دیگه، اگر چیزی به چیز دیگر احتیاج داشت، یعنی محتاجی داشتیم، محتاجون الهی داشتیم، حتما محتاج اله باید سابق بر محتاج باشد. یعنی محتاج باید به سابق خودش احتیاج داشته باشد، نه به لاحق خودش. به امر بعد از خودش احتیاج ندارد، به امر قبل از خودش باید احتیاج داشته باشد. این مطلب دوم که روشنه. مطلب اول این بود که اضافه، مطلب اول این بود که حالا کلیش باید نداریم، کلی گفتیم بعد صغرا گفتیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه شرط میکنه. مطلب اول این بود که مقارنت هم از حیولا تأخر دارد هم از صورت، تو اضافه ایست به این مقام. مطلب دوم اینه که محتاج باید مؤخر باشد از محتاج الی. در عبارت مصنف محتاج الی صورت قرار داده نشده، مقارنت صورت قرار داده شده. اگر مصنف صورت رو محتاج الی قرار میداد، میگفت حیولا به صورت احتیاج دارد، میتونستیم بگیم صورت قبل از حیولا هست، لااقل رتبتن، حالا زمانن هم نباشه، لااقل رتبتن قبل از حیولا هست و حیولا به اونی که قبل از خودش هست محتاج است. یعنی محتاج الیها که صورت هست سابق. اما مصنف نگفته حیولا محتاج است به صورت، گفته حیولا محتاج است به مقارنت صورت، مقارنتی که هم بعد از صورت می آید هم بعد از حیولا می آید. از حیولا با آنچه که بعد از خودش و بعد از صورت میاد محتاجه، و گفتیم چیزی به ما بعد خودش نمیتونه محتاج باشه. عبارت مصنف نقص ادبی داره، نباید میگفتش که حیولا احتیاج به مقارنت صورت داره، باید میگفت احتیاج به خود صورت دارد و بعد از گرفتن صورت مقارن با صورت میشود. باید بود عبارت اینطوری بیاره و ناراحت نباشه از اینکه عبارت خودش طولانی میشه. خب عبارت طولانی درست، عبارت طولانی درست بهتر از عبارت مختصر ناقصه. الان مصنف عبارت مختصر ناقص آورده به خاطر اینکه مزایقه کرده عبارت طولانی بیاره. عبارت اگه میخواست درست بیاره اینطور میگفت حیولا محتاج است به صورت و بعد از گرفتن صورت مقارن میشود با صورت. تمام فوایدی که لازم بود افاده میشد، یعنی مقارنت رو افاده میکرد اونجا بدون تسامح. اما حالا که اینطور عبارت رو آورده تسامح کرده، گفته حیولا محتاج به مقارنت صورته، در حالی که مقارنت محتاج الیها نمیتونه بشه چون مؤخره، مؤخرم محتاج الیها نیست. نمیتوان گفت حیولا محتاج است به مقارنت صورت، نمیتوان گفت صورت محتاج است به مقارنت حیولا. هیچ کدوم، چون مقارنت با بعد هر دوست، مقارنت بعد از هر دوست، بعد از هر دو نمیتونه محتاج الیها برای هیچ کدوم قرار بگیره. ثم قال، بعد فخر رازی گفته و علا قول المصنف که گفته الا مقارنت صورت شب کن لفظیون، یعنی اشکال لفظی، اشکال لفظی داریم، اشکال ادبی. مطلب خراب نیست، ادبیات یه خود درست نیست، یعنی جمله بندی درست نیست. مصنف منظورش معلومه چیه، خود مصنف هم میدونه که حیولا محتاج به صورته، محتاج به مقارنت نیست. عبارت رو خوب نیورده، لفظ رو خوب نیورده. و اون شکل لفظی اینه که مقارنت حالتیست اضافی که عارض شی می شود به نسبت الی غیره. مثلا عارض حیولا میشه نسبت به صورت، یا عارض صورت میشه نسبت به حیولا. بالاخره یکی میشه این طرف مقارنه، یکی میشه اون طرف مقارنه، دو چیز میخواد باشه. این یکی ما، این مقدمه که صغراست. مقارنت حالت اضافی است. کبرا، احوال اضافی متأخرند از ذوات، یعنی از دو طرف، یعنی از مضاف و مضاف الیه. نتیجه میگیریم، فرضاً نتیجه است، نتیجه میگیریم که مقارنت چون امریز اضافی هم مؤخر است از صورت هم مؤخر است از حیولا. فرضاً المقارنتان، اون دوتایی که متصف شدن به مقارنت و مقارنت اضافه است بین اون دوتا، یعنی مقارنه حیولا، فرضاً المقارنتان، یعنی اون دو چیزی که به هم اضافه، بله دو طرف اضافه، دو طرف اضافه مقارنت، یعنی مقارنت الحیولا للصوره که یک طرف اضافه است و مقارنت الصوره للحیولا که طرف دیگر اضافه است، این دوتا مقارنت ها مؤخرند انهما از خود هیولا و صورت. مقارنت ها هر دو از خود هیولا و صورت تأخر دارن. پس وقتی تأخر دارن نمیشه هیولا رو به این مقارنت صورت محتاج کرد، نه صورت رو به مقارنت هیولا محتاج کرد، چون هر دو مقارنت ها مؤخرند، نمیتونن محتاج الیها باشن. فلا یسه که گفته شود حیولا مفتقر است الی مقارنت صورت، در حالی که مصنف اینو گفته. خب پس اگر مصنف میخواد مطلب رو درست بگه و تمام اون دقایقی رو هم که ما به عنوان سواید از عبارتش استفاده کردیم افاده کنه، باید چطوری حرف میزد؟ باید اینطور میگفت حیولا در فی انتقوم و بالفعل محتاج است به صورت، و بعد از اینکه صورت رو گرفت فکر نکن صورت فاعلش می شود، زیرا که هیولا مقارن با صورت میشه. وقتی مقارن شد دیگه صورت فاعل نیست. برای فهموندن اینکه صورت فاعل نیست مقارنت رو باید می آورد، اما نه در این جایی که آورده، بعدا باید می آورد. اول می گفت مفتقر الی صوره هست، بعدا می گفت بعد از گرفتن صورت مقارن می شود با صورت. همه ی اون فواید بود، عبارت هم از شک و ایراد لفظی خالی می شود. بلکه عبارت خیلی بود که گفته شود حیولا مفتقر است فی وجودها بالفعل. فی وجودها بالفعل رو به جای انتقوم بالفعل آورده، نه که تقومه به معنی وجود بود که توضیح دادم، به جای تقومه وجود گذاشته. عبارت اینطور در اومده الحیولا مفتقرتون فی وجودها بالفعل، باید میگفت مفتقرتون الی ذات صورت، نه مقارنت صورت. ذات یعنی خود، یعنی احتیاج داره به خود صورت، نه احتیاج داره به مقارنت صورت. بعدن اضافه میکرد افتقارن، احتیاجی که هرگاه این صورت این هیولا یافت میشد، احتیاجی که متا وجدت این هیولا وجب ان تکون مقارنتن لصوره. هرگاه هیولا یافت میشد بدون صورت یافت نمیشد، بلکه مقارنه با صورت یافت میشد. توجه میکنید که مقارنت را افاده میکرد منطقه با جمله جدا، نه با همون جمله اولی. فالافتقار یکون و الى ذات صوره و وجوب المقارنه حکمون بعد وجوب الهیولا. در این عبارتی که الان ما میگیم عبارت صحیحه، دو تا مطلب فهمونده شد. یکی این که هیولا به ذات صورت احتیاج دارد، یکی این که بعد از این که هیولا حاصل شد حکمی دارد و حکمش این است که باید مقارن صورت باشد. یعنی اولا افتقار رو بیان میکنیم که در ذات هیولاست، بعد حکم رو بیان میکنیم که مال بعد از وجود هیولاست. بعد از وجود هیولا میگیم تقارن با صورت، قبل از وجود هیولا میگیم افتقار به ذات صورت. پس افتقار به ذات صورت امریست مربوط به ذات هیولا، قبل از وجود اینجا دارد، اما مقارنت با صورت امریست بعد از وجود هیولا. این دوتا رو ما هر دو رو در عبارت آوردیم، ولی مصنف هم آورد، اونتا مصنف طوری آورد که اشکال وارد بشه، ما طوری آوردیم که اشکال وارد نشه. بله، افتقار به ذات صورت قبل از وجوده، یعنی در همون در مرحله ذات احتیاج دارد، اگر بخواهد موجود شود باید صورت داشته باشه. در مرحله ذات اینطور میگیم، یعنی ذات هیولا رو که نگاه میکنیم میبینیم امر بالقوه است، به لحاظ ذاتش با قطع نظر از همه چیز میگوییم این شی که بالقوه است اگر بخواهد تقوم بالفعل شود، وجود متشخص بگیرد، احتیاج به ذات صورت دارد. اشاره میکنیم به این شیئی که هیولاست که هنوزم وجود نگرفته، اگر بخواد وجود بگیره بالفعل احتیاج به صورت دارد. بعد که صورت رو گرفت میگیم حالا حکم، بعد که خودش وجود گرفت، که البته وقتی وجود بگیره حتما صورت هم میگیره، بعد که وجود گرفت میگیم باید صورتی که گرفته مقارنه با خودش باشد، که توجه میکنه حکم به مقارنت بعد از وجوده، ولی حکم به احتیاج در مرحله ذات و قبل از وجوده. و ما این دو تا مطلب رو رعایت کردیم، یعنی عبارت طوری آوردیم که بتواند بفهماند که احتیاط قبل از وجود است و تقارن بعد از وجود است. عبارت رو اینطور آوردیم، ولی مصنف عبارت طوری آورد که این مطلب از بین میرفت، نه تنها فهمیده نمیشد بلکه خلافش فهمیده میشد. فل استقرار یکون و الی ذات سوره که باید قبل از وجود برای هیولا حاصل باشد و وجود مقارنت حکم نیست بعد از وجود هیولا، و هر دو مطلب رو ما در این جمله‌ای که آوردیم تفهیم کردیم. این حرف فخر بود که اولا در کلام مصنف اشکال کرد، بعد راه حل اشکال رو مصنف یاد داد که باید اینطوری عبارت می آورد. شارح دو جواب میده. جواب اول این که احتمال دارد از این باب گفته میشه که ممکن است ابن سینا یه راه حل دیگری در ذهنش بوده، و الا اگر ما راه حل دیگر رو ملاحظه نکنیم نمیگین احتمال دارد، میگین یقینی است که ابن سینا اون مطلب باطل رو اراده نکرده بلکه مطلب حق رو اراده کرد. یعنی همینی که شما گفتید اراده کرد. این که میگیم محتمله، یعنی محتمل است که اینی که شما میگید اراده کرده باشه، و الا یقین داریم که اون باطل اراده نکرده. چون احتمال میدیم جور دیگری ابن سینا توجیه کرده باشه غیر از توجیه فرق، میگیم احتمال میدیم توجیه شما رو اراده کرده باشه، ولی احتمال میدیم توجیه دیگری رو اراده کرده باشه که با اون توجیه هم اشکال برطرف بشه، ولی یقین داریم که مطلب باطل اراده نکرده، چون ذهن او فعالتر از این بوده که به چنین مطلبی توجه نکنه. به تعبیر راحت میگیم که مصنف هم همین اراده کرده، گفته هیولا تفتقر و الى مقارنت سوره، ولی منظورش این بوده الهیولا تفتقر و الى صورت المقارنه، جای مقارنه و سوره رو جا به جا کنیم. اگر بگه تفتقر و الى مقارنت سوره، این تسامحه، نمیگه اینو، میگه تفتقر و الى صورت المقارنه، احتیاجی به صورت داره، صورتی که اگر بیاید مقارنه است. عبارت بدون این که زیاد تر بشه مطلب رو فهموند، همه مطلب رو، هم از اون اشکال لفظی در آمد هم فهمان که این صورت باید مقارن باشد، علت فاعلی نیست که مباین باشد، همه رو همین عبارت مختصر فهموند. منتها جای مقارن از صورت رو عوض کردیم، گفتیم تفتق رو مصنف گفت تفتق رو الى مقارنت صورت، ما گفتیم تفتق رو الى صورت المقارنه، همه مطلب درست. پس مصنف هم همین اراده کرده، منتها به عبارت مقارنت سوره آورده، و این اشکال نداره، زیاد هست، زیاد اتفاق میفته که صفتی رو از صفتیت قطع میکنند و مضاف قرار میدهند. در اینجا مصنف هم میکاری کرده، عبارت اینطور بوده تفتق رو الى صورت المقارنه، این صورتی که متصف است به مقارنه، مقارنه است که صفت بوده از صفتیت قطع کردن، آوردن قبل از صورتی که موصوف بوده قرار دادن اضافه کردن. میگن اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، اضافه صفت به موصوف امر رایجی است. حالا اتفاق افتاده که در اینجا اضافه صفت به موصوف عبارت رو مسامحی کرده، و الا اگر عبارت رو مسامحی نمیشد چه اشکالی نداشت. از کاری که مصنف کرده کار اشتباه ادبی نبوده، بله اتفاق افتاده که با این کار یه تسامحی در عبارت رخ داده، چون این تسامح مسلم مراد مصنف نبوده، پس باید بگیم مراد مصنف از مقارنت سوره از صورت المقارنه بوده، و این کسی مشکل حل کنه. این جواب اول. اقول و یحتمل که مراد شیخ ذالک، همین حرف فخر باشه، یعنی همین مفاجیلی که فخر افاده میکنه شیخ هم خواست افاده کنه، الا انه شعنین است وقع در عبارت مصنف توسط اون ما، توسط اون ما یعنی تنج نگرفته. آخه عبارت اگر بخواد خیلی منظم مرتب دقیق بیاد این دیگه خالی از توسطه، یعنی درست داره اشاره میکنه به اون مطلب حق بدون اینکه درش تسامحی رخ داده باشه. اما گاهی ما در عبارت توسط میاریم، یعنی عبارت رو یه خورده از اون خلاصه به تعبیر عرفیمون شل میگیریم عبارت رو، خیلی دیگه جمود نمی کنیم بر عبارت آوردن. مطلب رو با یه عبارتی که اگر تسامح هم داشت برامون مهم نیست افاده می کنیم، یه وقت نه سعی می کنیم خیلی مطلب رو دقیق افاده کنیم. اونجایی که می دونیم شنونده یا خواننده متوجه تسامح ما نمیشه، سعی می کنیم تسامح نکنیم، عبارت رو دقیق بیاریم تا ذهنش رو آلوده نشده باشیم. ولی اونجایی که خودش متوجه میشه که عبارت تسامحیست، اهمیت نمیدیم، توسط قائل میشیم، یعنی اهمیت نمیدیم، عبارت رو همینطوری میاریم، میگیم خودش میفهمه، میفهمه که کجا ایراد داره، درستش میکنه. مصنف هم این کارو کرده، در عبارت توسط ما قائل شده و الا متوجه هست که اون دور نباید بگه اینجور بگه. این جواب اول. جواب دوم، جواب دومی که مصنف میده اینه که یه قانون کلی ذکر کنیم. قانون کلی اینه که ممکن است چیزی به تنهایی، اگر به تنهایی باشد، به امری محتاج نباشد، به مؤخر از خودش محتاج نباشد. ولی اگر همین چیز موصوف شد به صفتی، برای موصوف شدن به این صفت به امر مؤخر محتاج باشد. مثلا توجه کنید علت رو، علت ذاتی دارد و اتصافی دارد. یک بار بهش میگید مثلا فرض کنید که آتش، یک بار میگید علت الحراره که صفت علیت هم بهش میدید، یه وقت ذاتش رو ملاحظه میکنید، یه وقت صفت حرارت هم بهش میدید، صفت علیت هم بهش میدید. علیت امریش اضافی، بعد از این که نار آمد که یک طرف علیت است که علت است، و معلول که حرارت یا احراق است که طرف دیگر است، آمد تازه علیت برای این، معلولیت برای اون انتظام شد. پس علیت امری اضافی و متأخر از از دو طرف. ذات آتش احتیاج به علیت نداره، احتیاج به مؤخر نداره، اما ذات آتش به علاوه وصف که بشود علتون احتیاج داره به علیت. تا اون علیت انتزاع نشود، شما بر این ذات اطلاق علتون نمی کنید. از گاهی می شود که امری به مؤخر، امری اگر تنهایی باشد به مؤخر احتیاج ندارد، ولی اگر موصوف به صفتی شود به مؤخر احتیاج دارد. در مانحنفی، این یک کبرای کلی، در مانحنفی حیولا ذاتش اگر ملاحظه شود به مقارنت احتیاج ندارد، بلکه به ذات صورت احتیاج دارد. ولی اگر حیولا با وجود متشخص ملاحظه شود، با این صفت ملاحظه شود، احتیاجی به مقارنت دارد. یعنی حیولای تنها محتاج به صورت است، اما حیولایی که میخواهد وجود متشخص پیدا کند، ان تقوم بالفعل شود، احتیاج به مقارنت دارد. و فرض اینه که مصنف میگه، نمیگه حیولا احتیاجی به صورت داره، میگه حیولا فی ان تقوم بالفعل، یعنی در پیدا کردن این وصف احتیاج دارد به مقارنت صورت. در پیدا کردن این وصف، یعنی حیولا رو متصفاً، در حالی که متصف است، محتاج می کند به ما بعد، نه حیولای تنها رو. حیولای تنها نمی توانند محتاج به مقارنت باشد، چون مقارنت ما بعد است. ولی حیولایی که بخواهد موصوف شود به وجود شخصی، این می تواند متصف شود به مقارنت. دیگه مقارنت بعد از اون نیست، مقارنت با وجود شخصی می آید، نه بعد از وجود شخصی بیاید. وقتی وجود شخصی هست مقارنت هست، نه بعدش بیاد. پس حیولا داره متصف، حیولای متصف داره محتاج می شود به امری که باید قبل خودش باشه. در اون مثالی که زدم دقت بکنید، در اون مثالی که زدم علت محتاج است به علیت که امریش اضافی، ولی علیت قبل از وصف علت انتظام می شود، بعدن این طرف متصف می شود به علتون و اون طرف دیگه متصف می شود به معلولون. یعنی من اول این دوتا رو ملاحظه می کنم، تأثیر و تأثیرشون رو می بینم، از این یکی علیت از اون یکی معلولیت انتظام می کنم، وقت او متصف می شود بعد انتظاع من به علتون، این یکی متصف می شود به معلولون. بنابراین اتصاف بعد از انتظائه، بعد از منتظائه، پس منتظائه امید میشه محتاجون الگ و ثابت میشود بر محتاج، اشکالی نداره. در مانحنفی هم همینطوره، در مانحنفی هم خود حیولا مقدم است بر مقارنه، ولی حیولا اگر بخواد متصف شود مؤخر است از مقارنت، اون وقت حیولا در با وصف اتصاف محتاج می شود به مقدم و اشکالی نداری. مثلا شد چه؟ می خواستیم عرض کنیم که محتاج ملحی رو باید سابق قرار بدی، اگر حیولا ذاتش ملاحظه بشه محتاج ملحی هست، ذات صورت هست نه مقارنت صورت، چون مقارنت صورت نسبت به ذات حیولا مؤخره. اما اگر حیولا خودش رو محتاج قرار ندید، حیولای موجود به وجود شخصی شده رو بخواهید محتاج قرار بدید، این چنین حیولایی مؤخر از مقارنت است، و چون مؤخر از مقارنت است و مقارنت مقدمه، شما میتونید این حیولا رو محتاج و اون مقارنت رو محتاج و اله قرار بدید، هیچ اشکالی پیش نمیاد. پس فخر رازی که اشکال کرد ذات حیولا رو دید و با مقارنت مقایسه کرد، دید که ذات مقدم است مقارنه مؤخر است، که مقارنه رو نمیشه محتاج اله قرار بدید. ما ذات حیولا رو با مقارنت ملاحظه نکردیم، ما ذات حیولا به علاوه وصف با مقارنت ملاحظه کردیم، دیدیم مقارنت مقدم است و حیولای با این وصف تشخص مؤخر است، اون وقت مؤخر محتاج شد به مقدم و اشکالی پیش نیامد. اینجا دیگه تصامح نیست با این. بله نه حیولا به ذاتش توجه میشه، ولی مصنف گفته به ذاتش توجه نکن، حیولا فی ان تقوم بالفعل تصریح کرده، حیولا در این که تقوم بالفعل بشه یعنی متشخص بشه احتیاجی به مقارنت صورت داره، یعنی مصنف حیولا رو به ذاته رها نکرده، گفته حیولا در این مسئله یعنی در این صفت با این صفت، حیولا با این صفت محتاج است به مقارنت صورت. نه گفتیم دیگه
اصل
اسکوت رو از اینجا
در
حیولا در صورتی
که نیاز داره
همون
تموم
نکردیم
که
تقرار بود این جدایی
که
میکنن نتیجه بگیشه. بله وقت تطویقش گذشته، من ناصرم جلسه آینده دو مرتبه توضیح بدم، انشالله شما جوابتون به بزن سالانده خواهد کنید. الحمدلله.